کتاب فرهنگ با یاد و نام خدای بزرگ و با درود و شب بخیر حضور شما هموطنان ارجمند و شنوندگان گرامی، از این لحظه با یکی دیگر از برنامه‌های کتاب فرهنگ همراهتون هستیم. انشاءالله تا پایان آرزو می‌کنم که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. همونطوری که مطلعید، این برنامه‌ها و سلسله برنامه‌ها از روز شنبه آغاز شد. هر روز یک کتاب از کتاب‌های برگزیده سال‌های دفاع مقدس حضور شما عزیزان معرفی شد. امروز و امشب در آخرین روز از هفته دفاع مقدس به یکی دیگر از این کتاب‌ها خواهیم پرداخت. با حضور کارشناسان و پژوهشگران ارجمند، کتاب فرهنگ امشب در آخرین روز از هفته دفاع مقدس بازخوانی و معرفی میشه. دعوت میکنم که همراه ما بمانید. برای حضور پررنگ شما هم دو شماره تلفن در اختیارتون قرار میگیره: 220-485 و 220-588-20، به ویژه سامانه پیامک 30558 که از این طریق میتونید مشارکت بفرمایید، اظهار نظر بکنید. پرسشی هم مطرح میکنیم که میتونید در طی برنامه انشاءالله پاسخگو باشید. اما من خیر مقدم میگم حضور کارشناسان و پژوهشگران ارجمند. جناب امین خرمی، درود بر شما، شبتون بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، جناب قوانپور جان، نازنین همراهان شبکه رادیو فرهنگ، خاصه برنامه کتاب فرهنگ، عرض سلام و درود و شب بخیر دارم. خوشحالم بار دیگر به واسطه یکی دیگر از آثار رقمی شده در حوزه دفاع مقدس در خدمت شما و نازنین همراه هستم. خدمت جناب تبریک بزرگوار هم عرض درود و احترام دارم.
درود بر شما، بنده هم همینطور. حضور جناب محمد رسول تبریک هم خوش آمد میگم، خیر مقدم میگم، درود بر شما.
سلام عرض میکنم جناب آقای قوانپور عزیز و همینطور عرض ادب دارم محضر همه شنونده‌های محترم و خوشحالم که این سعادت همراه من شده که در آخرین روز از هفته دفاع مقدس در این برنامه خدمت شما باشم.
سپاسگزارم. من حضور مخاطبان ارجمند عرض میکنم که از جمله رهاوردهای 8 سال دفاع مقدس میدونیم که ایجاد و شکلگیری ادبیات و فرهنگ جبهه و جنگ بود. همه ما مطلع هستیم. حالا در قالب فیلم‌های سینمایی، سریال‌های تلویزیونی، عرض می‌کنم نمایش‌های رادیویی، تئاتر و همینطور ادبیات و کتاب و داستان. در این برنامه کتاب فرهنگ ما جنگ رو از نظرگاه ادبیات و همینطور در قالب یک کتاب مورد بحث و بررسی و مداقه قرار میدیم با حضور کارشناسان ارجمند. شما دوستان هم میتونید اگر نظری دارید و دیدگاهی، حتما به ویژه از طریق سامانه 30558 مطرح بفرمایید.
تقریض رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظ الله العالی بر کتاب مهاجر سرزمین آفتاب. خاطرات سرکار خانم کونیکو یامامورا سبا بابایی، یگان مادر شهید ژاپنی در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سرگذشت پر ماجرا و پر جاذبه این بانوی دلاور که با قلم رسا و شیوای حمید حسام نگارش یافته است، جدن خواندنی و آموختنی است. من این بانوی گرامی و همسر بزرگوار او را سالها پیش در خانهشان زیارت کردم. خاطره آن دیدار در ذهن من ماندگار است. آن روز جلالت قدر این زن و شوهر با ایمان، با صداقت و با گذشت را مثل امروز که این کتاب را خواندم نمی شناختم. تنها گوهر درخشان شهید عزیزشان بود که مرا مجذوب می کرد. رحمت و برکت الهی شامل حال رفتگان و ماندگان این خانواده بود. ساخت فیلم بر اساس زندگی خانم بابایی حرکت مهم و مؤثری در جهت معرفی و آبرو بخشیدن به خانواده اسلامی و مرد مسلمان است و نباید از آن غفلت شود. سید علی خامنه‌ای، اردیبهشت 1401.
بله، در واقع کتاب امشب معرفی شد، کتاب مهاجر سرزمین آفتاب، اثر حمید حسام، زندگی نامه کویلکو یامامورا، یا تبدیل شد به سبا بابایی، تنها بانو و مادر ژاپنی جنگ تحمیلی. خب اجازه بدید که در خدمت کارشناسان ارجمند باشیم، هرچند با این توضیح البته که این یک برنامه رادیویی و شنیداریه، اما من مطمئنم که با توصیف زیبا، با بیان شیوای بزرگواران ما جناب خرمی، جناب تبیک،
مهربانید،
در واقع این متون و نوشتار کتاب به تصویر کشیده میشه و در برابر دیدگان شما شنوندگان ارجمند قرار میگیره، به گونه‌ای که مخاطب در متن و بطن موضوع کتاب و محتوای کتاب قرار میگیره. به همین دلیل هم حتما از شما میخواییم که نظر خودتون رو حالا در میانه برنامه ابراز بفرمایید. اگر اجازه بدید با جناب تبیک آغاز بکنیم که یک مرور کوتاهی داشته باشید به آنچه که گذشت، سلسله برنامه‌ای که از شنبه آغاز شد و رسیدیم به روز پایانی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در چند شب گذشته که خدا رو شکر مباحث خیلی خوب و گفتگوهای تفصیلی رو داشتیم، ما به 4 کتاب سفر به گرای 270 درجه، ملاقات در فک لمیزرع و داستان بهنام پرداختیم که هر کدام از این کتاب ها واقعا جزء آثار نمونه حوزه دفاع مقدس هست. و امشب رسیدیم به کتاب مهاجر سرزمین آفتاب، زندگی نامه خانوم کونیکو یامامورا، تنها مادر شهید دفاع مقدس که بعد از آشناییش با یک مسلمان ایرانی که در ژاپن تجارت میکرد در واقع علاقمند میشه به مذهب اسلام و تشیع، و با تمام مخالفتی که خانواده و به هر حال اون فضای سنتی اونجا داشته و حدود 20 سال به هر حال ایشون در سایه آیین بودا و شینتو زندگی کرده بود، به مذهب اسلام در واقع شرفیاب میشه و به ایران مهاجرت میکنه و بعد هم به هر حال حضور داره، حضور فعالی در فعالیت‌های قبل از انقلاب داره، بعدم که در زمان جنگ تنها فرزندش که 19 سالش هم بود به شهادت میرسه. خود ایشون هم البته متاسفانه چند روز پیش بعد از مدتی بیماری که داشتن دار فانی رو ودا گفتن. حالا انشاءالله مفصل در مورد کتاب ایشون و ویژگی های منحصر به فردی که شخص ایشون و کتاب ایشون داره حتما گفتگو خواهیم کرد.
حتما، خیلی سپاسگزارم. اما جناب آقای خرمی، در ارتباط خلاقانه ذهن نویسنده و دست توانای اون معمولاً واژگانی خلق میشه در یک جمله که واقعاً گاهی وقتا شگفت‌انگیز میشه.
بله،
معنا و مفهومی ایجاد میکنه که شاید گاهی وقتا نیاز به تفسیر نیست، فقط باید تأویل بشه، و این از عهده کارشناسان و در واقع متخصصان حوزه ادبیات و کتاب داستان برمیاد که بتونن این معنا و مفهوم رو در واقع به مخاطب منتقل بکنن، چرا که من فکر میکنم خیلی وقتا درست مثل شعر و در واقع ادبیات، داستان هم به همین صورته که نیاز به توضیحات بیشتری داره که اون مفهومی که درون در لایه‌های پنهان اون نوشتار وجود داره هویدا بشه و به ذهن مخاطب برسه. من تقاضا میکنم که شما از لحن و روایت راویان این کتاب بفرمایید، آقای حسام و آقای امیرخانی.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب قوامپور بزرگوار. جناب تبریک به این نکته اشاره کردن که 21 سال از زیست کونیکو یامامورا یا سرکار خانم سوا بابایی که ما او رو زنده نام امروز خطاب میکنیم تحت آیین شینتو و فرهنگ بودا بوده. من از نام خود ایشون شروع میکنم. کونیکو به معنای وطن پرست در زبان ژاپنی تعریف میشه. یکی از سه محور اصلی آیین شینتو هم به مسئله وطن پرستی در حقیقت باز میگرده و تاکید میکنه. اتفاقی که پیش از آن که ایشون بخواد در زیست و زندگی خودش به معنی یک ژاپنی در کشور خودشون رو بروز و ظهور بده، در قامت یک فرد مسلمان شده در ایران و 61 سالی که دقیقا در ایران زیست کردند، زندگی سرکار خانم سوا بابایی یا خانم یامامورا زندگی غریبی است. او جنگ جهانی دوم رو میبینه، حمله اتمی به هیروشیما رو میبینه، با فعالیت‌ها و اتفاق‌های حزبی در ژاپن همراه میشه. بعد از تشرفش به اسلام و ازدواجش با جناب بابایی در ورود به ایران شاهد آغاز جنبش‌های انقلابی است، با انقلاب ایران همراه میشه. در سایه آموزه‌هایی که داره، به قول خودش امام حسین رو از طریق فرزندش، یگان فرزند شهیدش، شهید محمد بابایی میآموزه. با منویات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی همراه میشه. در نهایت تغییر رژیم شاهنشاهی و روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی ایران رو میبینه و قطعا سرسلسله دار این اتفاق هم ایام دفاع مقدس هستش. دو هجرت در قالب لحن و روایت اگر که بخوایم نگاه کنیم، دو هجرت در این اثر باستای بسیار بسیار کلی داره. این اثر فارغ از اینکه یک زندگی نامه است، روایت تاریخی از منظر فردی است، شهودی که 82 سال زیست رو در این جهان اسیری تجربه کرده. نخست هجرتش از آیین شینتو به اسلام و همه آنچه که در این دایره بر او می‌گذرد، و دو دیگر هجرتش از ژاپن، فرهنگ و کشوری دیگر، به ایران با فرهنگ و کشوری دیگر. آن چیزی که حمید حسام و جناب امیرخانی برش تأکید داشتن، چون اولین نفراتی نبودن به خانم بابایی گفتن که ما زندگی نامت رو بنویسیم، اما 7 سال مصاحبت در قالب یک اتفاق خیلی میشه گفتش شاید دست خدا یا که اتفاق ناخودآگاه، نمیدونم، در سفری که حمید حسام به اتفاق 9 تن از جانبازان شیمیایی کشورمون در قالب سالگرد بمباران هیروشیما، مباران اتمی هیروشیما به ژاپن داشتن، سرکار خانم بابایی خانم یامامورا کار مترجمه دو زبان فارسی و ژاپنی رو بر عهده داشته و این خودش آغاز آشنایی و بعد 7 سال مصاحبتی میشه که در نهایت رضایت میده خانم یامامورا در کنار کسایی که پیش از اینم به او پیشنهاد. به شدت قلم این دو عزیز وامدار لحن، جمله بندی و روایت های خانم یامامورا است. کوتاه کنم و با این جمله فصل نخست عرایزم به پایان ببرم. برای اثبات عرایزم، دوستان عزیزی که شاید تا این لحظه این کتاب رو تورق نکردن رو به صفحات ابتدایی این کتاب ارجاع میدم، جایی که ما دست خط خود خانم یامامورا رو به عنوان نمونه داریم. اقلات املایی که از زبان فارسی در حقیقت ایشون درون دارن و شکل جمله بندیشون حتی با وجود 6 دهه زیست در قامت زبان فارسی و در کشور ایران، چنان جذابیتی به صفای روحی، وجودی و صداقت ایشون بخشیده که حتی حمید حسام با پشتوانه قوی یک مقام به عنوان راوی جنگ، حتی جناب امیرخانی در مقام یک نویسنده آثار جنگ و دفاع مقدس، ترجیح میدن با همون لحن و روایت همراه بشن و این جذابیت اثر رو صد چندان میکنه. این فصل مقدماتی و ورود به لحن و روایت، حتما در فراسای دیگه هم در خدمت شما جناب قوانپور خواهم بود.
خیلی لطف کردید، ممنونم. من خیلی کوتاه و مختصر درباره اعتبار و ارجمندی این کتاب بگم که به 6 زبان برگردان شده و به ویژه به زبان ژاپنی که به هر حال به ندرت از این اتفاق میفته. خیلی ممنونم. اما اجازه بدید که در این لحظه بخشی از کتاب رو که خود بخش هم خوانش کتاب هست با هم بشنویم.
سال 1359 عراق به ایران حمله کرد و جنگ شروع شد. جنگ برای من معادل ویرانی، آوارگی و کشتن مردم بی‌دفاع. بدترین نوع جنگ رو در کودکی و در فاجعه بمباران اتمی هیروشیما تجربه کرده بودم. صحنه اعزام سربازای ژاپنی به جنگ رو هنوزم به یاد دارم. پسردایی من هم در بین اونها بود. شمشیر بلندی به کمر بسته بود و در دسته سربازا حرکت میکرد. بعد از نابودی کامل هیروشیما و ناکازاکی توسط آمریکایی‌ها، یه روز صبح رادیو مارش نظامی زد و امپراتور اعلام کرد که جنگ پایان یافته. امپراتور هیروهیتو تسلیم آمریکا شده بود و انحلال ارتش رو در بیانیه اعلام کردند. سربازای آمریکایی کنترل شهر رو به دست گرفته بودند و مثل فاتحان در خیابون‌ها قدم می‌زدند. غرق این افکار بودم که از تلویزیون مارش پیروزی پخش شد. گوینده خبر پیروزی رزمندگان اسلام بر دشمن بعثی رو اعلام کرد. خوشحالی وجودم رو گرفت. سالها بود در ایران بودم و اینجا رو وطنم می دونستم. آقا برای نماز به مسجد رفته بود. بلند شدم برای آماده کردن چای که در باز شد و آقا زودتر از شبهای قبل به خونه برگشت. صورتش مثل گچ سفید شده بود. پرسیدم اتفاقی افتاده؟ آقا گوشه نشست، به دیوار خیره شده بود و چیزی نمی گفت. در دلم آشوبی به پا شد.
خب، قسمت هایی از کتاب رو شنیدیم. در واقع فکر میکنم خانم محمدی لطف کردن و صدایشون رو شنیدیم.
بله.
اما بازگردیم به داخل استودیو در خدمت جناب تبیک. میدونیم که من همینجا اجازه بدید که واقعا در آخرین روز از هفته دفاع مقدس هم گرامی بداریم یاد و نام شهدای گرانقدر این سالها رو و هم درود بفرستیم به همه دلاور مردان و شیرزنانی که جانانی ایستادند و از مرزهای میهن از وجب به وجب این خاک گوهربار دفاع کردند و به هر حال جان خودشون رو فدا کردند. جناب آقای تبیک، میدونیم که در این میان نقش بانوان ما بسیار پررنگ و ارزشمند بوده و هست. من تقاضا میکنم درباره حضور زنان در جبهه ها و تأثیری که داشتن بفرمایید. خواهش
میکنم. بله جناب آقای قوانپور، ما وقتی تاریخ جهان رو بررسی میکنیم میبینیم که در گوشه گوشه اون، در تمام جغرافیا و سرزمین ها و در تمام تحولات مهم و جریان ساز تاریخی که رخ داده، زنها بخشی از اون تحولات بودن و به نقش آفرینی پرداختن.
بله.
و اگر نقش آفرینی اونها و اهمیتش بیش از مردها نباشه، قطعا کمتر از مردها نیست. حالا وقتی میرسیم به تاریخ معاصر خودمون، در زمان قبل از انقلاب که منتهی به انقلاب اسلامی ایران میشه و در زمان جنگ تحمیلی که حالا بیشتر موضوع گفتگوی ما هست، چیزیه که خب الان بیشتر پیش روی ما هست، بهتر تو کتاب ها میخونیم، تو فیلم ها میبینیم و از پدران و مادرانمون میشنویم و حالا مادران خودمون حتی بودن به هر حال در اون فضا و میبینیم که واقعا نقش تعیین کننده‌ای داشتن، چه به عنوان همسر چه به عنوان مادر.
بله.
بر اون کسایی که تو همین 8 سال تو جنگ شرکت کردن، یا همسر بانوان ایرانی بودن یا در واقع فرزندان بانوان ایرانی بودن.
اوکی.
فرزندانی که در دامان این مادرها تربیت شده بودن. خانم یامامورا که حالا در مورد اون بحث گرویدن ایشون به آیین اسلام و مذهب تشیع صحبت خواهم کرد، نقش خاصی رو ایفا میکنه. یعنی یک فردی که از کاملا یک جغرافیای دیگه، همونجوری که آقای خرمی هم اشاره کرد، از یک فضای فرهنگی اجتماعی دیگه میاد در یک جایی که 180 درجه متفاوته و میبینیم فرزندی رو تربیت میکنه که پایان زندگی اون فرزند ختم به شهادت میشه. البته همین فرزند ایشون شهید محمد بابایی، میدونیم که در همون سالهای نوجوانیش در فعالیت‌های انقلابی هم شرکت میکنه. یک فرزند انقلابی تربیت میکنه که نهایتاً هم میاد در جنگ و در 19 سالگیش، یعنی در سنی که واقعا سن یک جوانه،
جوانی بله،
در ابتدای سنین جوانی قرار داره، به شهادت میرسه. خب چه اتفاقی میفته که این نتایج و خروجی ها را ما داریم میبینیم؟ قطعاً چیزی غیر از اون نقش آفرینی زنان نیست. البته واقعاً باید یک نگاه میانه ما داشته باشیم، نه اون نگاه افراطی که مثلا جریان‌های مثل فمینیست‌ها دارن، نه اون نگاه تفریطی که خیلی از آیین‌ها دارن، نه اون نگاه ابزاری که الان می‌بینیم در غرب دارن، که واقعا هیچ کدوم از اینها جایگاه و شأن زن رو اونطور که باید و شاید نمی‌بینن و بهش عمل نمی‌کنن. اما به هر حال در آیین اسلام، در دین اسلام، واقعا بیش از همه ادیان زن رو اونطوری که جایگاه و شأن او هست بهش میپردازن. حالا اینکه الان هم ممکنه در کشورهای اسلام این گونه نباشه، به دین اسلام بر نمیگرده، به در واقع اون حاکمیت هایی هست که در کشورها، حالا مثلا تو عربستان ما میبینیم دیگه که به چه شکله. اما نهایت این قسمت گفتگو این که نقش آفرینی زنان اگر با اون دیدگاه میانه اتفاق بیفته، به این بستر برای فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی اونها و در زمینه‌های دیگه فراهم باشه، قطعاً نمونه‌های بسیار فراوانی مثل خانم بابایی داریم که در شرایط سخت و بحرانی و در این تحولات درونی هم که بر اون رخ میده، میتونه بیاد نقش آفرینی کنه، هم خودش، هم همسرش، هم فرزندش. میبینیم که در این جامعه کوچک سه نفره در واقع چه تأثیرگذاری هایی داره، و همین الان همونطور هم که شما اشاره کردید، کار به جایی میرسه که در ژاپن یک ناشری میاد درخواست میده که این کتاب رو من میخوام بیام به زبان ژاپنی ترجمه کنم. این واقعا یک نقطه عطفیه، به ویژه حالا کسایی که میدونن در واقع تو این بحث کپی رایت کتاب ها و تعداد آثار ایرانی که به زبان های دیگه ترجمه میشه، همونطور که شما هم اشاره کردید، خیلی کم پیش میاد چه این اتفاقی. اونم یک ناشر ژاپنی در مورد زن ژاپنی که مهاجرت کرده به ایران،
یه فرهنگ دیگه ای
از اون فرهنگ اومده توی فرهنگ دیگه، از آیین اونها هم در واقع خارج شده، به یک آیین دیگه ای پیوسته. اما انقدر این تأثیرگذاری و جریانسازی این زن جذاب هست که خود ناشر ژاپنی میاد در واقع استقبال میکنه،
یعنی تحت تأثیر قرار گرفته،
بله حتما همینطور بوده، ترجمه کرده و اثرگذاری خوبی هم در خود کشور ژاپن داشته.
بله بسیار عالی. عرض کنم خب همینجا هم درود بفرستیم حضور بانوان بزرگوار، شیرزنان کشورمون، که به هر حال هم در جایگاه همسر، هم مادر فداکار، هم خیلی ها فعالیت های اجتماعی دارن، فداکارانه دارن کار میکنن، و میدونیم که در زمان دفاع مقدس هم چه نقش پررنگی داشتن در پشت جبهه، چقدر کمک میکردن، چقدر تأثیرگذار بودن، چقدر مشوق بودن برای جوانان ما، که درود میفرستم خدمت همگی. اما بریم و بخش دیگری از کتاب رو بشنویم.
تصمیم گرفتیم با هم ازدواج کنیم، اما او با وجود علاقش به من دین اسلام را نپذیرفت و من که پایبنده به قواعد شریعم حاضر به ازدواج نشدم. بعد از این اتفاق از خدا خواستم چنین اتفاقی دیگر برایم تکرار نشود، مگر اینکه در دل همسر آینده‌ام اگر غیر مسلمان است اول نور ایمان بتابد و بعد عشق و علاقه به من. و ادامه داد: ما در تعالیم دینی و به ویژه در احادیث معصومین ویژگی های از یک همسر خوب داریم که من این ویژگی ها را به دلیل همسرداری خوب در زنان ژاپنی بیشتر از جاهای دیگر دیدم. اما اینکه چرا شما را انتخاب کردم حتما تقدیر الهی بود. گفتم: من که نمیفهمم تقدیر الهی یعنی چه. میپرسم از میان همه دختران ژاپنی که توی این چند سال دیده بودی چرا من را انتخاب کردی؟ گفت: آینده نشان می‌دهد که در انتخابم اشتباه نکردم. این جوابی نبود که من می‌خواستم. اسم آینده را که آورد یاد یک ترانه امریکایی افتادم که همیشه آن را زیر لب زمزمه می‌کردم. بخشی از ترانه را خواندم: آینده روی هواست. انتظار چنین پاسخی را نداشت. اخم توی صورتش نشست و انگار از جوابم خوشش نیامد، و من برای اینکه سوء تفاهم نشود این ترانه را به طور کامل خواندم. وقتی یک دختر بچه بودم از مادرم می پرسیدم و این بخشی از کتاب مهاجر سرزمین آفتاب بود.
بله، اینم بخش دیگری از کتاب بود که با هم شنیدیم. دوستانی پیامک ارسال کردند، هم به آقای تبیک هم آقای خرمی خوش آمد گفتند، خیلی ممنونیم از شماها. و دوست دیگری هم به بنده گفتن که شماره پیامک دادید ما چه کار بکنیم. عرض میکنم قرار شد که من عرض کردم یه مقداری از برنامه بگذره، مشخص بشه ما درباره چه کتابی داریم صحبت میکنیم، که معلوم شد درباره چه کتابیه. شما هم بفرمایید که آیا این کتاب رو مطالعه کردید، خوندید یا نه، که البته کارشناسان محترم توضیحات بیشتری رو خواهند داد. و ما از شما میخواییم که بفرمایید که آیا این کتاب رو مطالعه کردید یا نه. خیلی ممنون میشم. اما جناب آقای خرمی، من نمیدونم الان تقریبا به نیمه های زمان برنامه رسیدیم.
بله.
مایلید که باز ادامه بدید اون بحثتون رو درباره روایت کتاب؟
من با اجازه شما جناب قوانپور در ادامه فرمایشات جناب تبیک میخوام به جایگاه نقش زنان در حقیقت در حوزه ادبیات مقاومت، ادبیات پایداری، ادبیات دفاع مقدس اشاره بکنم. خیلی کوتاه. ما در این برنامه دریغ‌های زیادی رو اعم از فقر آثار ادبیات نوجوان در حوزه دفاع مقدس، اعم از عدم ارائه و شناسایی الگوهایی که در فقط بازه زمانی 8 ساله دفاع مقدس از جمله شهدا، آزادگان، ایثارگران، جانبازان عزیز کشورمون داشتیم که متاسفانه از جمله عرصه ادبیات نتوانستن توفیقی در این عرصه داشته باشن، در حوزه نقش زنان و بانوان هم فراوان ما این دریغ و حسرت رو داریم. یعنی اگه کتاب دعای سرکار خانم حسینی رو کنار بگذاریم و بیای مثلا تمرکز کنیم بر مفهومی مثل مهاجران سرزمین آفتاب، ببینید امروز من و شما همین از در سازمان که بریم بیرون از بسیاری از مردم امروز بپرسیم که آیا میدانید که زنان در دوران دفاع مقدس چه نقشی داشتن، شاید بسیاریشون فقط به نقش پرستاری اونها یا نقشی که در پشت جبهه داشتن اشاره بکنن. ما مادر، زن و همسر رزمنده داشتیم، ما مادر، زن و همسر آزاده داشتیم و داریم، به اونها باید افتخار بکنیم. در کنار نقش مردان دوشا دوش تفنگ در دست گرفتن، کتاب فرنگیز، کتابی که باز هم مقام معظم رهبری در حقیقت تقریزی درباره اون نوشتن، یک مادر، یک زن و یک همسر ساده روستایی بدون هیچ سلاحی آن بلا رو سر اسرا در سر اسخای میکنم بعثیها میآورد. اینهاست که باید الگو بشه. ببینید یک خانومی در سن 20 سالگی، 21 سالگی با یک مرد ایرانی بعد از تشرف به آیین و دین مقدس اسلام به ایران مهاجرت میکنه در کوران انقلاب. او نه مفهومی از انقلاب رو درک میکنه آنچنان که ما در همین روایت دوم کتاب صوتی هم در حقیقت شنیدیم، اما وظیفه خودش رو این بار هم به عنوان یک ایرانی که ژاپنی هست، هم به عنوان یک مسلمان در راستای گام برداشتن در مسیر حق میداند. او وقتی به میان تظاهر کنندگان میرود اسم خودش رو روی کف دستش مینویسه که اگر شهید شد که بدانند کیست. یعنی برای کسی که تنها 2 سال، 2 سال و نیم، 3 سال حداکثر از ورودش به ایران گذشته مفهوم شهادت رو درک میکنه، اینها اون کلید واژه های الگوست، اینها اون مسائلی است که ما رو از کلیشه ها، ما رو از مفاهیم نخنما شده ای که شاید حداقل برای نسل سوم مخاطبان ما بیشتر واپسگرایی رو تا همراه شدن با چنین مفاهیمی، مفاهیم مقدس، مفاهیم ارجمند با خودش به همراه داره. اگر اینها پرداخته بشه که حمید حسام، که آقای امیرخانی و بسیار بسیار آثاری که جذابن، گیران، اما اقلن، حتی به اندازه انگشتان یک دست هم نمیرسن، اینهاست که باید در حقیقت عنوان بشه. و ما از این دست آثار فراوان کم داریم. امید در فراز و فرصتی دیگر اگر که شما هم صلاح بدید جناب قوانپور، کمی هم به نقد و نظر و فراز و فرودهای این اثر خواهیم پرداخت. اما عذرخواهی میکنم اگر که در این حوزه ورود کردید.
نه خیر، حالا من در امتداد بحثتون جناب خرمی خیلی کوتاه اشاره کنم که این واژه شیرزن وقتی گفته میشه طبعا همه اینها رو همراه داره، به غیر از اینکه پشت جبهه کمک میکردند، طبعا بزرگواران ما، شیرزنان ما همیشه در میدانهای نبرد هم